متنی پارسی گویان رو در کنار شما گرامیان میشنویم.
سرما زنگ زده گفته تو راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
هندونه تو پلچه رو به راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
روی کرسی کاسه اناره،
تخفیفای چله تو رفاهه،
نخوشی کش میشی اینجا چشم به راهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
عشق چایی و نقلی نگاهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
فال اومده شهر فل بداهه،
تخفیفای چله تو رفاهه،
فروشگاه رفاه هم سر راهه،
چون چله بازار فروشگاه رفاهه، 25 آذر تا 3 دیماه در سراسر ایران، رفاه ایران برای همه مردم ایران،
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز، با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم. فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم. فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
سرمایه گذاران موفق، کاریزما دارد. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
همسرم، چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
دگرگون کننده فصل ها و رنگ ها، با نام نیک تو آغاز میکنیم. درود و مهر به شما پارسیگویان ایران و جهان در این فصل سپیدی و یک رنگی. رنگ از رخ پاییز پرید با آغاز زمستان 1400. در این فصل سرد آمده این تا با کاغذی به طرح گل برف از جشن دیگان بگوییم. پرسان آمده این که بدانیم گسترش زبان فارسی در 14 قرن اخیر به جبر بوده یا به ذوق پارسی دوستان. آمده این بشنویم از دکتر محمدزاده از واژه‌های پارسی و دری در اشعار قطران و سوزنی سمرقندی. آمده ایم نگاه کنیم به شعر ما میمیریم تا عکاس تایمز جایزه بگیرد از الیاس عربی. آمده ایم تا رفتن پروفسور فراگنر ایران شناس اتریشی را تماشا کنیم و آمده ایم بشنویم از کبک، پرنده نمادین داستانهای نویسنده های افغانستان و ایران، به روایت نسیم خلیلی. این هفته با این جمع همدل پارسی گویان آمده ایم. دکتر محمد جعفر محمدزاده کارشناس، دکتر مهدی رسولی نویسنده، حسن همایی گوینده، علیرضا آزادگان، فاطمه تیموری ضبط صدا، منیره قرقانی ترکیب موسیقی و صدا و محمد اسماعیل پور تهیه کننده. دی ماه، نخستین ماه از فصل سرما، فصلی که در انتها به بهار می پیوندد. در اوستا دی را دا می گویند، همان نام متداول برای مادر در فرهنگ ها و گویش های کهن تا به امروز. دی به معنای آفرینش، زایش و رویش است. دی را پس از فروردین از پرآیین ترین ماه های سال دانستند. گل سرسبد آیین‌های شادمانش شکوه جشن یلداست. دستفشانی پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی. اما جز در آن شب و ریحان بیرونی قلمی کرده و بر تارک زین الاخبار گردیزی نشسته است، رد پای این آیین‌ها را در هیچ کتاب و روزن و روایتی نمی‌توان باز جست. اما شرح جشن‌های دیگان از همان اندک اسنادی که در دست‌های ماست. واقعیت آن است که پس از شب چله روزهای سخت فرا می‌رسد. نوزاد خورشید در این روزهای سخت در دست آدمیان می‌آرمد و آنچه در این روزها قوت غالب است، میوه و آجیل و خشکباری است که در زیر پرتو همین خورشید خشکیدند تا آذوقه زمستان شوند. سنجد، بادام، گردو، مغز هسته زردآلو، تخم گل آفتابگردان، کشمش و گندم بوداده. جشنهای دیگان سرشار از این طعمها و مزه هاست. اما زیبایی نخستین جشن دیگان که در فردای شب چله برگزار می شده است و ابو ریحان بیرونی بدان می پردازد، در آن به زیر کشیدن قدرتمند و نشستنش در کنار بی قدرتان است که وجه دیگری از پیروزی نیکی بر پلیدی میتوان تعبیرش کرد. همنشینی همه آدمیان فارغ از طبقه و جایگاه اجتماعیشان، صلح راستین انسان با انسان دیگر، چنانچه بیرونی تصریح می‌دارد که در اول دی که بدان خرم روز می‌گفتند، شاه از تخت به زیر می‌آمده و با برزگران مجالست می‌کرده و در یک سفره با آنان غذا می‌خورده است. غنی و فقیر با هم زیر انوار گوی خورشیدی که از آن هر دوست، زیر گنبد نیلی آسمانی فراخ، پهناور و قصه گو که از آن هر دوست، و خرم روز نخستین جشن پیشواز نوروز بود، 90 روز مانده به آن، و نام دیگرش از همین رو 90 روز. نوشتند از پس خرم روز که نخستین روز از جشنواری دیگانه است، 12 شب شادمانی آیین و مناسک پاسداشت خورشید در میان پارسی گویان کهن برگزار می شده است که امروز فقط خاطره ای از آن مانده است در پس ذهن انسان تاریخمند. می گویند ریشه آن شیرینه های نمادین به شکل حیوانات که امروز در آیین های مسیحیت وجود دارد نیز رسمی برخواسته از همین جشنهای دیگان در میان پارسی گویان است. شاید به نشانه عشق به طبیعت، نباتات و جمادات. گردیزی نقل می کند که بیچیزان این عشق به حیوانات را با گل و آنها که ثروتی داشتند با آرد شکل می دادند. و ابو ریحان چنین می افزاید که 15 ماه دی به مهر است که در آن رسم بوده است با گل مجسمه‌ای همچون انسان بسازند و برفرازند. یک گام جلوتر از ساخت آن مجسمه به پاس حیوانات. و این همه چقدر به قصه ها می ماند. گویی زیستن در تاریخ مثل رفتن به محاق قصه های دیرین سال است. افسانه های از یاد رفته اما شیرین برای نقل در شبهای بلند زمستان به صرف خشکبار خشکیده در دست خورشید. آیا گسترش و نفوذ زبان فارسی در طول عمر خودش از 700-800 سال قبل از میلاد تا به امروز و به ویژه در دوره پس از اسلام، یعنی در 14 قرن حاضر، در اثر جبر حاکمان بوده یا پای دلیل دیگری در میان است؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، به این سوال پاسخ خواهد گفت. سپس به واژه‌های پارسی و دری در اشعار قطران تبریزی و سوزنی سمرقندی خواهد پرداخت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. بعضی اشخاص که اطلاع چندانی از تاریخ فرهنگ و تاریخ زبان ندارند، چون این مطرح کردن که در طول هزاران سال و دست کم از دوره پس از ظهور اسلام، گسترش و رسمیت یافتن زبان فارسی نتیجه جبر حاکمان بوده. میخوام در اینجا به این پرسش پاسخ بدم ابتدا که آیا واقعا گسترش و نفوذ زبان فارسی در طول عمر خودش، یعنی حداقل 700-800 سال پیش از میلاد تا به امروز و به ویژه در دوره پس از اسلام، یعنی 14 قرن حاضر، در اثر جبر حاکمان بوده یا چیز دیگه ای؟ برای اینکه پاسخ بدم به این پرسش، ابتدا نگاهی گذرا خوبه بیاندازیم به سلسله‌های پادشاهی و امرا و خلفای ایران از زمان ظهور اسلام تا بعدها و ببینیم که این سلسله ها چه تبار و نژادی داشتند که بنابر این فرضیه غلط در اثر جبر اونها در طی صده‌های متوالی امر کردند و جبر کردند که زبان مردم ایران فارسی باشه و شاهکارهایی به این زبان خلق بشه. خب از ابتدای دوره اسلام، یعنی از سال 41 هجری که فاتحان اسلام به سرزمین ایران اومدن و ایرانی ها اسلام رو پذیرفتند، به مدت 88 سال امویان بر ایران حاکم بودند یا اشخاصی که از طرف امویان منصوب می شدند. در این دوره طبیعیه، چون اینها خودشون ایرانی نبودند و اصلا اجازه تولید محتوای به زبان فارسی رو هم نمی دادند. پس از اون دوره عباسیان شروع میشه که خلفای عباسی 508 سال جمعاً خلافت کردند و در ایران حاکمان به وسیله خلفای عباسی منصوب میشدند. اینها هم طبیعتاً عرب بودند و غیر ایرانی بودند و باز در مقابله با زبان فارسی اقداماتی میکردند. اما در بین اونها، یعنی از سال 205 تا 259، اولین حکومت محلی ایرانی ها تشکیل شد به وسیله طاهریان که 52 سال حکومت داشتند و در این دوره برای اولین بار بود که شاعرانی که فارسی زبان بودند ظهور پیدا کردند. اشخاصی مثل حنظله بادغیسی، مثل فیروز مشرقی، مثل ابوسلیک گرگانی و مثل وصیف سگزی. این یک مقطع. از سال 259 تا 290 دوره بعد داریم، باز دوره حاکمیت ایرانی هاست. در حدود 141 سال صفاریان حاکمیت کردند. اینها هم البته ایرانی بودند. اینها هم ادامه همون دوره طاهریان باید حساب بکنیم. بعد به مدت 64 سال علویان در طبرستان که باز یک حکومت محلی بودند حکومت کردند. خب اینها هم طبیعتاً ایرانی نبودند، اصالت عرب داشتند که از علویانی بودند که بخششون در سوریه بودند، بخششون در ترکیه کنونی بودند، بخششون در مراکش بودند. بعد به یک دوره می رسیم که یک دوره شکوهمند زبان فارسیه که سامانیان هستند. سامانیان 75 سال حکومت کردند بر ایران. ایرانی بودند، به نیابت از خلفای عباسی حاکمیت می کردند. سنی مذهب بودند، ایرانی بودند. اینها تلاش کردند که هویت ایرانی رو بازسازی بکنند و فرهنگ ایرانی رو بازسازی بکنند و اشخاصی مثل رودکی و فردوسی و ابن سینا در این دوره به اصطلاح رشد کردند و نام‌آور شدند، گرچه به دوره بعد هم رسیدند. بعد از سامانیان زیاریان رو ما داریم که اینها هم خاندان کوچکی بودند که در اطراف مازندران حکومت می‌کردند، دریای مازندران، و اینها هم ایرانی بودند. و مهمترین اثری که در این دوره به وجود اومده قابوسنامه عنصرالمعالی هست که کتابی به نثر است. باز یک حکومت محلی دیگر که آل بویه است که اینها هم 99 سال در محدوده‌های مشخص و اندکی حکومت داشتند. و بعد میرسیم به یک دوره فراگیرتر که دوره غزنویان است که در دوره غزنویان که از سال 344 شروع میشه تا 583، حدود 224 سال اینا حاکمیت داشتند. اینا ترک تبار بودند، پارسیگو بودند، زبان پارسی رو ترویج میکردند و زیر نظر خلفای عباسی البته اینها حاکمیت میکردند. و در این دوره چون زبان فارسی زبان رسمی بود، توجه داشته باشید خود اینها ترک تبار بودند، زبان قومی داشتند، اما زبان فارسی رو ترویج میکردند. فرخی سیستانی، عنصری، فردوسی، ابو ریحان، ابوالفضل بیهقی، مسعود سعد سلمان، همه اینها کسانی بودند که در دوره غزنویان زندگی میکردند. اهتمام غزنویان به ترویج و توسعه زبان فارسی حتی بیشتر از آل بویه بود که ایرانی بودند. بعد میرسیم به دوره سلجوقیان. سلجوقیان خب یک دوره پرشکوه و شکوهمند در تاریخ ایران دارند و جالبه که اینها هم ترک تبار بودند، از ترکان قز بودند اینها هم. اما اینها هم زبان فارسی رو در تمام قلمرو خودشون زبان رسمی اعلام کردند. از اواسط قرن پنجم تا قرن هفتم اینها حکومت داشتند، کارهای مختلفی کردند، مثل تأسیس نظامیه ها در بغداد و که در بغداد نظامیه بود، در نیشابور و در ری و در شهرهای مختلف نظامیه تأسیس کردند. امثال خواجه نظام الملک، امثال خیام و غزالی، سهروردی، جوینی، انوری، خاقانی، نظامی، سنایی، ناصر خسرو، اینا کسانی بودند که در دوره سلجوقیان زندگی می کردند و همه اینها کسانی هستند که آثار برجسته‌ای به زبان فارسی از اینها به یادگار مونده. این هم یک دوره‌ای که سلسله ترک تبار بودند. بعد از اینها به دوره خوارزمشاهیان می رسیم که 78 سال اینها حکومت داشتند. اینها هم باز ترک تبار بودند، اما پارسیگو بودند و زبان رسمی رو پارسی اعلام کرده بودند و اشخاصی مثل معزی، مثل انوری، مثل خاقانی که در دوره قبل بودند، مثل نظامی، مثل بیهقی، مثل خواجه عبدالله انصاری، مثل اسدی طوسی، مثل ناصر خسرو، مثل خیام و سنایی، مثل جمال الدین عبدالرزاق، اینها پارسیگویان بزرگی هستند که زندگیشون، بخشی از زندگیشون یا تمام زندگیشون در دوره خوارزمشاهیان بوده. پس اینم یک سلسله دیگر از ترک تباران. بعد از خوارزمشاهیان میرسیم به ایلخانان، ایلخانان مغول، که جالبه که ایلخانان مغول اصالتا سلسله مغولی داشتند. دیگه فقط بحث زبان نبود، نژادشون هم نژاد مغولی بود. اینا خودشون رو فرزندان چنگیز می دونستن و کار مهمی که در دوره ایلخانان صورت گرفت بازنویسی و نسخه نویسی های متعدد از شاهنامه فردوسی بود. ببینید سلسله‌ای که یا عمرایی که ترک نژاد و ترک زبان هستند و ترک تبار هستند، میان یکی از کارهای مهمی که از اون دوره برای ما به جا مونده بازنویسی، نسخه نویسی از شاهنامه فردوسی هست. در این بین بعد از ایلخانان ما دورهای فرمانروایان و حکام محلی داریم، مثل سربداران، مثل جلایریان، مثل آل مظفر، مثل آل اینجو، مثل کیاییان، که اینها جمعاً 258 سال در محلهای محدودی حکومت کردند. با اینها خیلی کار نداریم، اما میرسیم به یک دوره شکوهمند دیگر، هم از جهت وسعت و هم از جهت قدرت، که دوره تیموریانه. 136 سال حکومت تیموریان طول کشید، حکومت وسیعی در سده‌های 8 تا 10، و اینها هم خودشون رو فرزندان چنگیز می دونستند. ترک تبار بودند اما ایرانی مآب بودند، نسبشون به چنگیز می رسید، اما در دربار اونها شاعران بزرگی پرورش پیدا می کردند. مکاتبات پادشاهان تیموری با شاهان و امرای جهان، حتی فرانسوی ها، شارل ششم و اشخاص مختلف به زبان فارسی صورت گرفته. با امرای عثمانی، با سلاطین عثمانی به زبان فارسی مکاتبه می کردن و حتی سلاطین عثمانی به زبان فارسی پاسخ می دادن و اینها موجوده. بعد از دوره تیموریان می رسیم باز به حکومت محلی قراقویونلوها. اینها هم خب حاکمان محلی ترکی بودند که در شمال غرب ایران حاکمیت داشتند. تا شرق آناتولی و ارمنستان و اینها حکمرانی می‌کردند. 121 سال اینها حکومت کردند. بعد هم نوبت به آقویونلوها رسید، یعنی آقویونلوها حاکمیت اون مناطق را از قراقویونلوها گرفتند. آقویونلوها هم 123 سال باز حکومت محلی بودند، در همون محل‌هایی که قراقویونلوها حاکمیت داشتن اونها هم حاکم بودند. و اینها هم حاکمانی که خب زبانشون دست کم زبانشون زبان ترکی بود، حالا با نژادشون اینجا کار نداریم، البته نژاد اینها ایرانی بوده. بعد میرسیم به دوره باز شکوهمند صفویه، یعنی صفویان. صفویه 234 سال حکومت کردند، ایرانی بودند اما زبان آذری و ترکی داشتند. این زبان البته گذشته تر آذری بود که یکی از زبانهای زیرمجموعه پهلوی حساب می شد. شیعه بودند، دولت متمرکز تشکیل دادند، یعنی پس از دوره با شکوه هخامنشیان و در دوره های ساسانیان ما دولت متمرکز نداشتیم، بیشتر ملوک و طوایفی بوده، امرای محلی بودند، اما صفویه که روی کار اومدن دولت متمرکز ایرانی تشکیل دادند. پول واحد، لباس نظامی واحد، پرچم واحد، نماد واحد و یک حکومت با شکوه که پایتخت رو از اردبیل به قزوین آوردن و از قزوین به اصفهان بردن و مظاهر تمدن و شکوه و فرهنگ و هنر دوره صفویه، البته به استثنای شعر، یعنی در شعر یه مقداری شاعران در اون دوره رنجیده شدن و به هندوستان رفتن و پایه‌گذاری سبک هندی هم در همون دوره انجام شد، اما از نظر فرهنگی، هنری و علمی، فلسفی و ترویج تشیع کار بزرگی کردن صفویان. اصالتاً هم اینها کردی آذری بودند دیگه، یعنی در اون مناطقی که نژاد کرد و نژاد آذری بودن اینها به اصطلاح حکومت داشتند. بعد یه مدت کوتاهی ما افغان‌ها رو داشتیم که بر ایران حاکمیت داشتن، یا هوتکیان، مدت 7 سال. اینها خب دوره کم ارزش و کوتاهی بود و هیچ چیز قابل گفتنی هم نداره. بعد از اون صفویه دوم به اصطلاح 6 سال حکومت کردن که ادامه همون صفویه اول بود. بعد میرسیم به دوره افشاریان. خب افشاریه یعنی مجموعه نادرشاه و جانشینانش 15 سال حکومت کردن. باز یک دوره باشکوه، ترک تبار و ایرانی بودن و یک قلمرو پهناور رو از شمال شرق تا غرب و خلیج فارس و ترکیه و عمان و تا جاهای مختلف رو در بر گرفتند. باز اینها هم ترک تبار بودن، این ترک زبان و ایرانی بودن. بعد یک دوره حکومت 44 ساله زندیه رو ما داریم که از کریم خان زند شروع میشه. اینها لک بودن، اصالتا از لک زبانهای ملایر بودن که به شیراز رفتن و کار مهمی که کردن، بصره رو از عثمانی گرفتن و پس گرفتن به قلمرو ایران اضافه کردن. حالا کار نداریم. بعد از زندیه ما میرسیم به دوره قاجاریه. خب قاجاریه هم که 132 سال حاکمیت داشتن، خب ترک تبار بودن از آقا محمد خان تا احمد شاه. نام قاجار هم از نام یکی از فرماندهان سپاه چنگیز گرفته شده، به نام قاچار نویان که به معنی کسیه که خوب میدوه. البته قاجاریه زبانشون زبان ترکی بود، اما ایرانیان ترک زبان به حساب میان، از آقویونلوها و قراقویونلوها و از اون مناطق اومدن. خب 132 سال حکومت کردن و در تاریخ معاصر مطالعه قاجاریه برای ما حائز اهمیت. همه اینا رو گفتم تا بگم که خنده داره که بگیم ترویج، گسترش، رونق، رسمیت داشتن و شکوه زبان فارسی در همه این سالها در اثر جبر حاکمان بوده. کدام حاکمان؟ حاکمانی که خودشون یا بیشتر ترک تبار بودن یا عرب؟ مگه میشه با جبر شاهنامه خلق بشه؟ مگه میشه در اثر جبر تاریخ و یا جبر حاکمان بیهقی به وجود بیاد؟ یعنی تاریخ بیهقی. مگر میشه حافظ و سعدی در اثر جبر این شاهکارهای عظیم رو در زبان فارسی خلق بکنن، یا خیام به منصه ظهور برسه در اثر جبر؟ ابدا اینجوری نیست. باید بگیم که رسمیت داشتن و گسترش زبان فارسی میتونه 3 علت داشته باشه. نخست اون که از دوران باستان و میانه زبان فارسی زبان رسمی و مورد وفاق مردم ایران بوده. دیگر این که بگیم زبان فارسی لا جرم و لابد در درون خودش این ظرفیت رو داشته که اینقدر پویا و دیرپا باشه، و این ظرفیت فراگویشی، فراقومیتی و ظرفیت فرهنگی بالایی که در زبان فارسی وجود داشته منجر شده به اینکه این زبان به عنوان زبان رسمی پذیرفته بشه. و نکته دیگه این که به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری که می‌فرمایند که شاهکارها مولود عشقها و ایمانهاست، زور و زورگویی هرگز قادر نیست که شاهکار خلق بکنه و تنها عشق و ایمانه که شاهکار می‌آفرینه. اگر ما شاهنامه فردوسی رو شاهکار می‌دونیم، اگر دیوان حافظ و گلستان و بوستان و سایر آثار شاعران رو خمسه نظامی رو شاهکار می‌دونیم، باید بدونیم تا عشق و ایمان به یک زبان و به یک فرهنگ وجود نداشته باشه اون شاهکار خلق نمیشه. و اما در ادامه بحث جلسه قبلمون که سراغ واژه پارسی و دری در شعر شاعران پارسیگو میرفتیم که ببینیم در چه معنی به کار بردن، و از حافظ گفتیم، از سعدی گفتیم، در این نوبت میخوام از قطران تبریزی و سوزنی سمرقندی بگم. قطران تبریزی شاعر سده 5 هجریه که در تبریز زندگی میکرده، فخر و شعرای زمان خودش بوده، قافل سالار شاعران پارسیگوی آذربایجان و شهر تبریز به حساب میامده و در مقبرت و شعرا مدفونه. در شعرش که در سر تا سر سرزمینهای پارسیگو شهرت پیدا کرده بود و امروز هم شناخته شده است، درباره زبان فارسی در یکی از قصایدش این چنین میگه: بلبل به سان مطرب بی دل فراز گل، گه پارسی نوازد و گاهی زند دری. شاید پیشتر هم گفته باشم که وقتی دو